ساعت 7:30 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و عرض صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، این مجله بامدادی رادیو آزادی را به زبان دری آغاز میکنیم. امروز شنبه 14 ماه مارچ سال 1389 هجری شمسی مطابق است با 5 ماه مارچ سال 2011 میلادی. در این نیم ساعت من سید سمی عباس با مجله خبری رادیو آزادی با شما هستم. از اینکه در نشر برنامه پشتو نظر به مشکلات تکنیکی تأخیر ایجاد شد، از شما شنوندگان گرامی معذرت می‌خواهیم. در مجله خبری فعلی خبرها و گزارش‌های داریم از افغانستان، منطقه و جهان، اما قبل از آن شما را به شنیدن سرخط خبرها و گزارشات این مجله خبری جلب می‌کنیم. خب بار دیگر اعلان میکنیم که امروز شنبه 14 ماه حوت سال 1389 هجری شمسی مطابق است با 5 مارچ سال 2011 میلادی. در برنامه کنونی خواهید شنید که جنرالان آمریکایی میگویند که در وضعیت امنیتی ولایت هلمند پیشرفت‌های چشمگیر ایجاد شده است. کارشناسان سیاسی پاکستان به این نظرند که تلاش‌های شورای عالی صلح افغانستان برای تماس با طالبان تا هنوز آنقدر موثر نیست. وزارت خارجه آمریکا راپور سالانه خود را در مورد تولید مواد مخدر افغانستان به نشر رسانده است. در این مورد مصاحبه هم داریم با سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان. یک مقام سازمان ملل متحد خواهان تحقیقات در مورد کشته شدن اطفال در حملات هوایی آمریکا در ولایت کنر شده است. مقامات دنمارک در مورد سفر غیر مترقبه صدراعظم این کشور به افغانستان خبر می‌دهند. عملیات نوی قوای ایساف در ولسوالی نادرشاکوت ولایت خوست آغاز شده است. برخوردها در لیبیا دیروز باز هم بین طرفداران و مخالفین معمر القذافی ادامه داشت. در مصر صدراعظم نوی این کشور در میدان تحریر با مظاهره کنندگان گفت که برای عملی کردن اهداف آنها متعهد می باشد. نرخ تیل به خاطر بحران‌ها در کشورهای عربی در دو سال اخیر به درجه بی سابقه بلند رفته است و مطالب دیگر. شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. قماندانان قوای ایساف در جنوب و شرق افغانستان میگویند قماندان قوای ایساف در جنوب و شرق افغانستان تورن جنرال ریچارد میلز از طریق یک کنفرانس ویدئویی به سوالات خبرنگاران در وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن پاسخ گفته است. او در جریان پیشرفت‌های تازه در عملیات ولایت هلمند افغانستان گفت که سربازان با وجود سرمای شدید زمستان فشارهای خود را بر طالبان دوام داده و مناطق زیادی را از قبضه مخالفین مسلح خارج کردند. جنرال میلز به طور مشخص درباره پیشرفت‌ها در مرکز ولایت هلمند لشکرگاه و ولسوالی سنگین صحبت کرده و گفت که با کمک قوای امنیتی افغانستان در این مناطق امنیت نسبت به گذشته به درجه چشمگیر بهتر شده است. جنرال میلز درباره وضعیت امنیتی در ولسوالی دیگر ولایت هلمند مارجا چنین توضیحات داد. اگر شما به مارجا سفر کنید می‌بینید که عملیات نظامی در اینجا به درجه وسیع کاهش یافته است. امنیت هم در اینجا خیلی خوبتر شده است. شما در مورد وضعیت امنیتی مارجا از این رو هم قضاوت کرده می توانید که در انتخابات قبلی مردم مارجا بدون ترس به صندوق‌های رأی رفته و 35 نفر را برای شورای محلی خود انتخاب کردند. در آن روز امنیت این ولسوالی به دست پلیس افغان بود که قوای بین المللی در آن دخالت نمی کردند. قماندان دیگر آمریکایی ها در این کنفرانس ویدئویی به خبرنگاران در وزارت دفاع آمریکا گفت در ساحه حکومتداری سالم محلی هم در اینجا پیشرفت‌های چشمگیر حاصل شده است. او افزود:
We have seen a surge really in talented individuals being appointed to the district governor position.
ما دیدیم که در چوکی‌های ولسوالی‌ها مردم با استعداد تعیین شدند. آنها تمام آزمون‌های خواندن و نوشتن را سپری کردند، چیزی که برای بعضی آنها یکی از مشکلات عمده به شمار می‌رفت. گرچه من به نظر پرسی ها زیاد باور ندارم، اما در یک همه پرسی اخیری که در منطقه ناوی ولایت هلمند صورت گرفته 98% باشندگان محلی از کار مقامات حکومت رضایت نشان دادند و به این نظرند که حکومت افغانستان ممکن است کوشش ها را برای ایجاد سهولت ها با آنها آغاز کرده باشد. در رابطه با بهتر شدن وضعیت در ولایت هلمند، قماندان هود اضافه کرد که در این ولایت مکاتب باز شدند، در بازارها جمع جوش مشاهده می شود و مردم می توانند که در شب و روز از طریق تلفن های موبایل با یکدیگر تماس بگیرند. او در مورد افزایش همکاری بین پلیس افغان و قوای بین المللی نیز توضیحات داده، گفت که پلیس افغان تنها از نگاه تجربه بهتر نشده، بلکه تعداد افراد آن هم به درجه چشمگیر بیشتر شده است. و افزود که به زودی آنها برای تشکیل یک واحد خاص در پلیس افغانستان نیز اقدامات را آغاز می کنند. قماندان قوای ائتلاف در جنوب و شرق افغانستان ریچارد میلز همینطور در پاسخ به سوال یک خبرنگار در مورد کشته شدن اطفال افغان در حملات تیاره های امریکا در ولایت کنر گفته است که این عمل تأثیر انگیز می باشد، ولی بعضی اوقات در جنگ چون این اشتباهات صورت می گیرد که برای جلوگیری از تکرار آن باید اقدامات بیشتر مد نظر گرفته شود.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
و حالا هم چند خبری دیگر از افغانستان. یک مقام سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات در مورد حمله هوایی نیروهای خارجی در افغانستان شد که در آن 9 طفل به طور غیر عمدی در یک عملیات کشته شدند. نماینده خاص ملل متحد برای کودکان اعلامیه‌ای را در شهر نیویورک به نشر رساند که در آن آمده است کشته شدن کودکان در نتیجه حملات هوایی در افغانستان موجب نگرانی شدید آنها می باشد. مقامات افغان می گویند در شرق افغانستان در اثر 4 حادثه در ظرف 2 هفته 80 تن از افراد ملکی کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد حادثه ولایت کنر که در آن 9 کودک جان دادند به همتایش حامد کرزی تأثیرات عمیق خود را ابراز کرده است. قبل از این جنرال دیوید پتریاس قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان هم به خاطر کشته شدن اطفال در این حادثه معذرت خواست و تعهد کرد که در این مورد تحقیق میکند. موضوع تلفات افراد ملکی توسط نیروها به رهبری ناتو و قوای افغان در عملیات علیه جنگجویان مخالف به یک منبع بزرگ اختلاف بین رئیس جمهور کرزی و حامیان غربی و مبدل شده است. دفتر مطبوعاتی صدر اعظم دنمارک دیروز جمعه گفت که صدر اعظم لوکی راسموسن در این هفته در یک سفر غیر مترقبه از افغانستان دیدن کرد. هدف صدر اعظم دنمارک از این سفر ملاقات با ساکنان کشور و گفتگو در رابطه با خروج تدریجی نیروهای دنمارکی از افغانستان خوانده شده است. سخنگوی صدر اعظم دنمارک گفت که صدر اعظم آن کشور روز پنجشنبه و جمعه از افغانستان دیدن کرد. فیصله خروج تدریجی نیروهای دنمارکی از افغانستان به تاریخ 22 فوریه امسال پس از آن اعلان شد که تمام اعضای پارلمان دنمارک به استثنای اعضای حزب چپگرای این کشور با آن رأی دادند. لوکی راسموسن پس از اینکه در ماه اپریل گذشته رئیس صدر اعظم دنمارک قدرت را به دست گرفت، این چهارمین بار است که به افغانستان سفر می‌کند. دنمارک در ماموریت کمک به امنیت در افغانستان تحت رهبری ناتو در حدود 750 عسکر در این کشور دارد که بخش اعظم آن در ولایت هلمند مستقرند و تا کنون 40 تن آنها در جنگ ها علیه طالبان کشته شدند. نیروهای کمک به امنیت یا ایسف دیروز جمعه عملیات زمینی و هوایی را در ولسوالی نادرشاکوت ولایت خوست براه انداختند. مقامات محلی می گویند که در این عملیات 4 تن از باشنده های منطقه زنیخیل زدران کشته شده و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. نیروهای بین المللی مستقر در ولایت خوست تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. اما باشنده های محل می گویند که افراد کشته شده همه غیر نظامیان می باشند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 7:39 دقیقه به وقت افغانستان است. برنامه را ادامه می دهیم. هیئت شورای عالی صلح افغانستان در جریان سفرها به عربستان سعودی و ترکیه تلاش کرده است که حمایت این کشورها را برای کوشش‌های صلح در افغانستان جلب کند. هیئت این شورا تحت رهبری رئیس آن پروفسور برهان الدین ربانی بعد از سفر به ترکیه در عربستان سعودی کوشش دارد که این کشورها را به میانجیگری در تلاش‌های صلح افغانستان با طالبان تشویق نماید. قبل از این یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان از پاکستان هم دیدن کرده بود تا از اسلام آباد تقاضا نماید که در تماس‌ها با گروه طالبان کمک کند. اکنون یک تعدادی از کارشناسان امور سیاسی پاکستان میگویند که تلاش‌های شورای صلح افغانستان آنقدر مؤثر نیست. بعضی از کارشناسان پاکستانی به این نظرند که عربستان سعودی و ترکیه می توانند در صلح افغانستان نقش بازی کنند، اما این دو کشور مرجع اساسی نمی باشند. جزئیات بیشتر را در این مورد از فرشته نگاه می شنوید.
ملا یوسفزای یک تن از کارشناسان امور سیاسی منطقه در صحبتی که با رادیو آزادی داشت گفت ایت شورای عالی صلح افغانستان اولتر از همه باید در رابطه با پروسه مذاکرات حمایت ایالات متحده آمریکا را حاصل نماید.
تاسو ګورید صلح عالی شورا مخکې د پاکستان سفر کړو.
وای میگوید شما ببینید قبلا هیئت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان آمدند و با مقامات دیدن کردند و به قول خودشان نتایج دیدنشان هم خوشایند بود، اما کدام صحبتشان جامعه عملی نپوشید، کدام صحبتشان مشکل بنیادی افغانستان را حل نکرد. و حالا سفر هیئت مذکور به عربستان و ترکیه به نظر من تنها سفر است و بس. پاکستان در پروسه مذاکرات همکاری کردن نمیتواند. بالای پاکستان کسی اعتبار نخواهد کرد. پاکستان هیچگاه طالبان مسلح را مجبور کردن نمیتواند. این واقعیت است که ایده طالبان تحت تاثیر پاکستانند. شبکه اقانی میتواند بیشتر تحت تاثیر پاکستان باشد، اما ملا عمر و شورایان کمتر تحت تاثیر پاکستان میباشند.
ملا عمر دغه شورا باقی منده ممکن ده چه کم اثر وی
و یفزود تا هنگامی که ایالات متحده امریکا و سازمان ناتو به طور جدی از پروسه مذاکرات دولت افغانستان با مخالفین مسلح حمایت نکند، تلاش های عالی شورای صلح و همکاری کشورهای همسایه و اسلامی نتایج مثبت نخواهد داشت. ریملا یوسفزای همچنان گفت که مخالفین مسلح هیچگاه بالای ترکیه اعتماد نخواهد کرد، چرا که افواج ترکیه در صفوف نیروهای ناتو عملا بر ضد طالبان در افغانستان می جنگند.
ترکیه خوب جنگ که فریق ته داغی خوب افغانستان که فوج ده یقه در نیتو
وی میگوید ترکیه خودش در جنگ دخیل است. آنها در افغانستان افواجشان با ناتو یک جا به ضد مخالفین می جنگند. ترکیه یک سال قبل پیشنهاد همکاری با دولت افغانستان را در جلسه ای که در آن آمد کرزه و آصف علی زرداری اردو موجود بودند پیشنهاد بازنمودن دفتر را برای این مذاکرات نموده بود، اما سوی طالبان رد گردید. به نظر من ترکیه چندان نقش مهم را در این راستا نمیتواند بازی کند و عربستان سعودی نیز شرط مشکل را به طالبان مانده که آن جدا شدن آنها از شبکه القاعده میباشد.
پیش کرده تو طالبان ده مخ که زن ده القاعده نبیل کی
نگفته نماند که در تاریخ 5 جنوری سال جاری هیئت شورای عالی صلح افغانستان با رهبری برهان الدین ربانی رئیس جمهور ازبک افغانستان به اسلام آباد آمده و بر علاوه ملاقات هایی که با مقامات دولتی این کشور داشتند با چند تن از اراکین حزب اسلامی حکمتیار نیز دیدن نموده بودند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، اداره مبارزه با مواد مخدر وزارت خارجه آمریکا در گزارش تازه‌اش درباره استراتژی کنترل مواد مخدر در جهان که دیروز به نشر رسید، گفته است کشت کوکنار در سال 2010 میلادی در افغانستان به حال خود باقی مانده و تغییر نکرده است، اما تولید تریاک به دلیل آفات زراعتی کاهش یافته است. گزارش می افزاید که هرچند حکومت افغانستان تولید و قاچاق مواد مخدر را تشویق نمی کند، اما در درون حکومت مقاماتی هستند که از قاچاق و تجارت مواد مخدر نفع می بردارند. جزئیات بیشتر در گزارش از مقیم نائب.
اداره مبارزه با مواد مخدر وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش جدید خود میگوید 90% تریاک جهان هنوز هم در افغانستان تولید می شود. گزارش اضافه می کند که از تولید کوکنار گرفته تا تهیه و تولید ایروین یک حلقه مکمل تولید مواد مخدر در افغانستان فعالیت می کند. بر اساس گزارش در سال 2010 میلادی کشت کوکنار در افغانستان به حال خود باقی مانده، اما تولید تریاک در ولایاتی که بیشترین کوکنار کشت می شود به دلیل آفات زراعتی کاهش یافته است. بر اساس تخمین اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، محصول کوکنار در سال 2010 میلادی در افغانستان صرف به 3600 تن می رسد، در حالی که این رقم در سال 2009 میلادی به 6900 تن بود. گزارش وزارت خارجه آمریکا می افزاید که 98% کوکنار در مناطق جنوب و جنوب غرب افغانستان در ولایت کشت می شوند که فعالیت های مسلحانه در آن زیاد است و قاچاقبران به خاطر حفاظت جانشان به افراد مسلح مالیه می دهند و امکانات دیگر را مساعد می سازند. گزارش می نویسد در افغانستان افراد مسلح و قاچاقبران مواد مخدر با هم همکاری دارند، طوری که قاچاقبران امکانات مالی، اسلحه و سایر نیازمندی ها را برای آنها فراهم می کنند و آنها در مقابل راه های قاچاق، مزارع و لابراتوارهای قاچاقبران را حفاظت می کنند. با مقصد محدود ساختن کشت کوکنار در ولایتی که بیشتر مزارع کوکنار در آن وجود دارند و یقینی ساختن متداوم کاهش کوکنار در سایر ولایات، سرکوب قاچاقبران و حل مشکلات معتادین مواد مخدر در افغانستان، گزارش تاکید میکند که باید در تمامی سطوح دولت از لحاظ سیاسی علاقمندی وجود داشته باشد، ظرفیت ها در ادارات مسئول بلند برده شوند، امنیت تامین گردد و تلاش های گسترده دیگر صورت گیرد. گزارش در ادامه می نویسد وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان دارای نفوذ سیاسی کم و امکانات محدود است و بیشتر به سایر وزارتخانه ها چون وزارت های داخله، صحت عامه، انکشاف دهات و همچنان مؤسسات و ادارات کمک کننده بین‌المللی متکی می باشد. گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر وزارت خارجه آمریکا بر اساس سروی های ملل متحد و حکومت افغانستان میگوید در سال 2010 میلادی شمار ولایت آری از کشت کوکنار مانند سال پیش تغییر نکرده، یعنی به 20 ولایت میرسد. وزارت امور خارجه آمریکا در این گزارش از افزایش کشت بوته چرس در افغانستان هم خبر داده است. بر اساس اولین سروی سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان گفته می شود که تولید چرس در افغانستان به 3,500 تن می رسد و افغانستان بزرگترین کشور تولید کننده چرس در جهان نیز به شمار می رود. در گزارش همچنان به سروی سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان اشاره شده است که میگوید شمار معتادین مواد مخدر در افغانستان تخمیناً به 940 هزار نفر میرسد که این رقم 8% نفوذ میان سنین 16 تا 64 سال در افغانستان را تشکیل میدهد. گزارش اداره بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر وزارت خارجه آمریکا به یک عرصه دیگر مشکل مبارزه با مواد مخدر، یعنی فساد اداری، اشاره می‌کند که هرچند حکومت افغانستان کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را تشویق نمی‌کند، اما گمان می‌رود که در سطح مرکز، ولایات و ولسوالی‌های افغانستان هستند مقاماتی که از تولید، قاچاق و تجارت مواد مخدر سود می‌برند، که در این جمله از فراهم‌آوری امکانات برای قاچاقبران گرفته تا رشوه‌ستانی و انواع مختلف فساد شاملند. گزارش روحیه معافیت در برابر مجازات را بزرگترین مشکل در افغانستان می داند و به گونه مثال از گرفتاری حاجی دلجان، یکی از قماندانان پلیس سرحدی، به اتهام فساد و قاچاق مواد مخدر یاد کرده می نویسد که لوی سارنوالی افغانستان پس از مدت حکم رهایی او را صادر کرده و تحقیقات در این مورد را به دلایل نامعلوم به تعویق انداخت.
جزئیات بود از گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر وزارت خارجه آمریکا که در مورد تولید مواد مخدر در افغانستان توضیحات می‌داد. در همین مورد مقیم نائب سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان عبدالقیوم سامر هم مصاحبه انجام داده است که با هم می‌شنویم.
در این گزارش گفته شده که افغانستان هنوز هم 90% تریاک جهان تولید می‌کنه و در سال 2010 میلادی در کشت کوکنار هیچ گونه کاهشی به عمل نامده. آیا شما با این ارزیابی موافق هستین؟
خب بدون شک افغانستان از جمله کشورهایی است که در سراسر جهان بیشترین مقدار مواد مخدر تولید میکنه، اما به این هم شک وجود نداره که حکومت افغانستان و وزارت مبارزه با مواد مخدر با برنامه مختلفی که داشته در عرصه‌های مختلف و ستون‌های مختلف کارهایی را کرده و دستاوردهایی را هم داشته و ما 50% کاهش در تولید بود، یعنی از 6900 متریک تن که در 2009 تولید شده بود در سال 2010 ما تانستیم با یک مقدار بخش تنفیذ قانون ما و عملکردهای وزارت مبارزه با مواد مخدر و یک مقدار هم اثر امراضی که باعث شده بود مواد مخدر ما حدودا تا 3600 متریک تن پایین بیاریم، که خودش نشان دهنده از این است که در مجموع در تولید مواد مخدر ما 50% کاهش داشتیم.
خب در گزارش همچنان آمده که طی سالهای گذشته مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر تلاش و از مصارف زیاد به خاطر امهای کشت و قاچاق مواد مخدر انجام دادند. در اینجا سوال تو تر همیشه که چرا مقامات بین‌المللی قانع نیستند که تلاش های شما نتیجه داده؟
ایرم ما از یک زاویه نمیبینیم. مواد مخدر با مسائل خیلی زیاد دیگه هم ربط داره، از جمله مسائل مشترک از استراتژی انکشاف ملی افغانستان و با مواد مخدری که امروز در افغانستان کش میشه از چند بود باید مبارزه شود. یگانه مشکلی که فعلا در داخل افغانستان وجود داره زهر مواد مخدر و یا تریاک است. چند بود دیگه شو وقتی که ما میبینیم مشکل جهانی است. اگر امروز مواد مخدر در افغانستان کشت میشه سالانه حدوداً 1300 تن پریکسر کیمیاوی ضرورت است تا این مواد مخدر افغانستان به هیروئین و پیشرفته‌تر از او پروسس شود و طبیعی است که در قاچاق از این هم مافیا بین‌المللی دست مستقیم خود دارد. اینا در مجموع چالش‌هایی است. ما میتونیم یکی از مشکلات بسیار عمده خود مصرف مواد مخدر در بیرون از مرز افغانستان مطرح بکنیم. این خودش به نحوی وقتی که از دید اقتصادی ما ببینیم شد تقاضا به نحوی باعث میشه که عرضه صورت بگیره که اینا تمام چالش ها و مشکلات است.
آقای سامر در گزارش همچنان به افزایش کشت سایر مواد نشه‌ای مانند چرس نیز اشاره شده.
شنوندگان گرامی، متن مفصل این مصاحبه را در برنامه آینده خواهید شنید. مصاحبه بود با آقای سامر، سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، که در مورد گزارش سالانه سازمان گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره تولید مواد مخدر در افغانستان توضیحات می‌داد.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
شنوندگان گرامی، حالا توجه شما را به بعضی از مطالب مربوط به افغانستان جلب میکنیم که در روزنامه‌های غربی به نشر رسیده است. قادر حبیب.
نشریه فارن پالیسی چاپ آمریکا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان آمریکا در رای پی چرا به عقب گذاشت، که در بخش آن می نویسد یک سال قبل وقتی که قوای آمریکایی به قریه خاکی بندی در رای پی ولایت کنر داخل شد و یک غند خود را در اینجا مستقر کرد، مردم اطراف این قریه به ترس آمدند و طالبان در مخابره‌های خود به یکدیگر در مورد آمدن قوای آمریکایی خبر می‌دادند. اما عساکر آمریکایی با آمدن به اینجا واضح ساختند که برای جنگ نیامدند و می‌خواهند به زودی منطقه را ترک کنند و مردم را تشویق نمایند که برای دفاع از خود آماده شوند. در آن وقت شاید عساکر آمریکایی به مفهوم واقعی عبارت زود خارج شدن پی نبرده بودند، اما یک سال بعد از آن این پیام آنها جامعه عمل پوشید و آنها واقعا در رای پیچ را ترک کردند. یک تعداد مقامات افغان به این عقیدند که با بیرون رفتن قوای خارجی از این دره طالبان مسلح به اینجا بر می گردند و امنیت ولایت کنر را تهدید می کنند. فارن پالیسی اضافه می کند که در حضور قوای آمریکایی به مردم دره پیچ کمک های مالی و انکشافی زیاد صورت گرفت. مشکل اینجاست که قوای ناتو اکنون بیرون رفتن خود را از این منطقه پیروزی می دانند، در حالی که آنها با ترک کردن این منطقه اعتماد مردم را بر حضور دوامدار نیروهای ناتو در منطقه کاهش می دهند. به نظر نشریه از بیرون شدن عساکر آمریکایی از منطقه چنین معلوم می شود ناتو در شرق افغانستان با مشکلات زیاد و مصارف کمرشکن مالی و بشری دست و گریبان است. در این زمان این اقدام می تواند یک مقدمه برای آغاز خروج قوای خارجی از افغانستان نیز باشد. فارن پالیسی می افزاید بیرون رفتن عساکر آمریکایی از دره پیج به هر نامی که باشد یک چیز واضح است که عساکر آمریکایی در این منطقه مانند عساکر شوروی سابق خاطرات دردآوری را به دنبال گذاشتند. نشریه در این ارتباط با کشته شدن 9 طفل افغان در نتیجه حمله هوایی چند روز پیش قوای آمریکا در ولایت کنر اشاره کرده است. نشریه در بخش دیگر مطلب خود می نویسد رئیس جمهور اوباما سال گذشته با شرح استراتژی خود تاریخی را برای آغاز خروج قوای آمریکا از افغانستان نیز ذکر کرده بود، اما او هیچگاه نگفته بود که این عمل از دره پیچ آغاز خواهد شد. اما تعداد زیاد مقامات نظامی به این نظرند که عقربه ساعت برای بیرون رفتن قوای آمریکا از افغانستان به حرکت در آمده و در بعضی مناطق ممکن است این حرکت سریع باشد. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود در مورد احتمال افزایش حملات طالبان در بهار آینده مطلبی دارد که در بخش آن می‌نویسد مقامات افغان و آمریکایی انتظار دارند که طالبان به خاطر دوباره به دست آوردن مناطقی که در سال جاری به قوای ناتو و افغان از دست دادند حملات خود را شدیدتر خواهند ساخت. اما روزنامه از قول قماندان قوای آمریکا در شرق و جنوب افغانستان نوشته است که میگوید آنها نسبت به سال گذشته برای مقابله با افراد مسلح در موقف بهتر قرار دارند. به گفته مقامات نظامی آمریکا هم اکنون حدود 70,000 سرباز تازه نفس قوای افغانستان هم با آنها همراه می باشند و از سوی دیگر یک تعداد سنگرهای طالبان هم تحت کنترل قوای خارجی و افغان قرار گرفتند.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این بخش برنامه توجه شما را به چند خبر از منطقه و جهان جلب میکنیم. یک مقام آلمانی گفته است مرد مسلحی که هفته گذشته دو عسکر نیروهای هوایی آمریکا را در میدان هوایی فرانکفورت به قتل رساند اصلا در تلاش عساکری بود که در افغانستان خدمت میکنند. راینر گریسوام، مسئول واحد مبارزه با تروریسم در لوی سالنوالی آلمان که دیروز جمعه در کنفرانس خبری صحبت میکرد، گفت این فرد مظنون که 21 سال دارد لحظه بعد از حمله توسط یک عسکر نیروهای هوایی آمریکا و یک پلیس آلمان دستگیر شد. این مرد مسلح به قتل دو نفر و تلاش برای کشتن سه نفر دیگر متهم است. گریسوام گفت مظنون به طور انفرادی عمل کرده است و هیچ گونه اسنادی وجود ندارد که نشان دهنده ارتباط او با گروه های تروریستی باشد. این مرد که اصلا از مسلمانان کوسوو می باشد در جرمنی زندگی می کرد و روز چهارشنبه نخست از یک عسکر نیروهای هوایی آمریکایی که در بیرون بس قوای هوایی آمریکا در میدان هوایی فرانکفورت آلمان ایستاده بود پرسید که آیا وی به افغانستان می رود. وقتی که سرباز آمریکایی پاسخ داد که بله، با تفنگچه بر سر او فایر کرد. این مرد مسلح پس از آن داخل بس شد و بر دیگران نیز تیراندازی کرد. دو عسکری که در این حمله نجات پیدا کردند در وضع وخیم به سر می برند. نیروهای وفادار به معمر القذافی رهبر لیبیا دیروز جمعه ادعا کردند که یک شهر مهم واقع در غرب طرابلس را از تسلط نیروهای مخالف حکومت خارج ساختند. اما همزمان مخالفین ادعا می‌کنند که در شرق کشور به سوی شهرهای دیگر در حال پیشرفت نمی‌باشند. تلویزیون دولتی لیبیا گزارش داد که قوای حکومتی شهر الزوایا در 50 کیلومتری غرب طرابلس را تصرف کردند. نیروهای مخالف حکومت جنگ‌های شدید و تلفات سنگین در منطقه را تایید کردند، اما گفتند که کنترل شهر هنوز هم در دست آنهاست. قوای مخالف حکومت لیبیا همچنان گفتند که با وجود بمباران تیارات نظامی آن کشور، کنترل شهر شرقی برایقه دوباره به دست آنها آمده است. آنها میگویند که حملات نیروهای مخالف برای تصرف شهر رسلانوف در 380 کیلومتری طرابلس جریان دارد. این شهر یکی از شهرهای نفتخیز لیبیا به شمار می رود. گزارش های دیگر از لیبیا حاکی‌اند که ناوقت دیروز انفجار در یک ذخیره‌گاه مهمات در شهر بنغازی رخ داد. تاکنون معلوم نیست که این ذخیره‌گاه سلاح را طرفداران قذافی انفجار دادند و یا خود نیروهای مخالف. مسئولان شفاخانه میگویند که در این انفجار تعداد کشته و زخمی شدند. در طرابلس پایتخت لیبیا دیروز اعتراض کننده ها تلاش کردند تا مظاهراتی را که برای انداخته شده بود دوام بدهند، اما نیروهای امنیتی فوراً اقدام کرده تجمع مردم را پراگنده ساختند. در ژنو اداره مهاجرین ملل متحد یا UNHCR دیروز گفت که نیروهای طرفدار حکومت با سلاح ثقیل در امتداد مرز میان لیبیا و تونس جا به جا شدند و احتمالاً از فرار مهاجرین به تونس جلوگیری خواهند کرد. ملیسیا فلمینگ، سخنگوی این اداره، گفت به روز پنجشنبه صرفاً حدود 2000 نفر از سرحد تونس عبور کردند، در حالی که این رقم در چند روز گذشته به 10 تا 15000 نفر روزانه می‌رسید. از سوی دیگر اداره پلیس بین المللی یا اینترپول دیروز علیه معمر القذافی رهبر لیبیا و 15 تن از مقامات لیبیایی اطلاعیه را به نشر رسانده است. در فهرست پلیس بین المللی اسمای اعضای خانواده قذافی و همکاران نزدیک وی گنجانیده شده است. در اطلاعیه از کشورهای عضو اینترپول خواسته شده است که در عملی کردن تعزیرات ملل متحد بر ضد لیبیا و با محکمه بین المللی جنایات در بررسی جنایت علیه بشریت که رژیم قذافی شاید در جریان اعتراضات علیه مردم آن کشور مرتکب شده باشد کمک کنند. نظر به خبرها از مصر، مظاهره کنندگان در دومین شهر بزرگ مصر اسکندریه که در سواحل بحیره مدیترانه موقعیت دارد کوشش کردند که بر یک بنای مربوط به دفتر امنیت داخل شوند. در نتیجه تیراندازی پلیس بر مظاهره کنندگان در اینجا شام گذشته 3 نفر مجروح شد. قرار معلوم مظاهره کنندگان خواهان منحل شدن شبکه امنیت داخلی مصر شدند که به گفته آنها در حکومت حسنی مبارک به پامال نمودن وسیع حقوق بشر متهم میباشد. دیروز هزاران نفر در ترکیه علیه بازداشت 8 خبرنگار با مظاهره پرداختند. موضوع بازداشت خبرنگاران نگرانی در کشورهای غربی و در بین گروه‌های حقوق رسانه‌های بین‌المللی نیز ایجاد کرده است. اعضای اتحادیه‌های کارگری، احزاب سیاسی و گروه‌های غیر دولتی با صدها تن از ژورنالیستان در استانبول و آنکارا به جمع مظاهره کننده ها پیوسته و به طرفداری آزادی مطبوعات شعار دادند. در نتیجه جنگ ها در لیبیا و بحران در دیگر کشورهای شرقی میانه نرخ تیل به بلندترین درجه در دو سال گذشته رسیده است. نفت خام که باید برای ماه اپریل تهیه شود روز جمعه در بازار تبادله نیویورک هر بلر بیش از 104 دلار خریداری می شد. از ماه سپتامبر سال 2008 تا حال این بلندترین نرخ تیل در بازار جهان می باشد. شنوندگان گرامی، رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. رضوان مراد در استیدیوس با برنامه پشتو.
دیر از یاد تا منن سعید سمی عباس قدرمن اوریدونکو د سهارت بجیش.